آدم هایی که میبینید الان دور این میز نشستن همشون، یعنی هم‌هامون بازنشسته ایم و خودمون از شر هزار جور تکلیفات و کاغذ بازی و قانون و همه یه چیزهای دیگه ای که دادگاه های ما گرفتارش هستن راحت کردیم. ما بدون در نظر گرفتن اون کتاب های قانون فکت زنی دادرسی میکنیم.
قانون فکت زنی فکر خیلی خوبیه
آقایون. آقایون قبل از اینکه جوجه و بقیه خوراکی ها رو بیارن همه رو بدون یکم هوا بخورم. کمی قدم زدن و چند پاک سیگار کشیدن برای انسان مفیده. آقای ترابت هم دعوت میکنم که با من تشریف بیاره.
با کمال میل جناب وکیل مدافع.
پس از عبور از ایوان به دنیای تاریکی شب که اندک زمانی گرم و پرشکوه فرا رسیده قدم میذاریم. رگش هاریم گل کرده.
عجب شوخی هایی با ما میکنه امشب.
عزیزم بذارید قبل از اینکه دوباره برگردیم توی اتاق و کباب جوجه رو به دندون بکشیم یه حرف جدی به شما بزنم و شما هم اونا آویزه ای گوشتون کنین. یابون من از شما خوشم اومده. من احساسات رقیقی نسبت به شما پیدا کردم و دلم میخواد مثل یه پدر با شما حرف بزنم. ما الان درست راهی رو طی میکنیم که بیچون و چرا منجر به شکستمون تو این محاکمه میشه.
ممنونم از لطفتون، ولی خودمونم چقدر از دست این بازی دست و جمعیتون خندیدم. تو جلسه آینده اجلافیا باید حتما این بازی رو به همه پیشنهاد بده.
درسته، مثل این که انسان دو مرتبه زنده میشه. من وقتی بازنشسته شدم و به این دهکده اومدم تو از دوران پیری خودم لذت ببرم از شدت بیکاری مریض شدم. این ده چه محسناتی داره؟ هیچ، فقط از بادای گرم آلپ اینجا خبری نیست. همین آب و هوای سالم. اگه آدم مشغله فکری نداشته باشه آب و هوای سالم مفت نمیاد. مثلا همین دادستان طوری مریض شده بود که نزدیک بود بمیره. مهموندارمون حدس میزد که سرطان معده گرفته باشه. بله، اینا نتیجه زندگی کردن بدون مشغله فکریه. بعد فکر کردیم و همین بازی رو اختراع کردیم. بعدش هم یهو این بازی چشمه سلامتی ما شد. بعض هورمونامون دوباره مرتب شده، کسالت و خستگیمون ناپدید شده، انرژی، جوانی، جنبش، اشتها، همه اینا دوباره به سراغمون آمدن. ما هر هفته با هر کدوم از مهمونای قاضی که بخوان نقش متهم و برامون اجرا کنن همین بازی ها میکنیم. متهمین ما گاهی فروشنده های دوره گرد و گاهی هم مسافران. همین پریروز موفق شدیم یه وکیل مجلس رو به 20 سال زندان محکوم کنیم. فقط به خاطر استادی من بود که تناب دار نیافتاد گردنه.
در این شوخی میکنی دیگه؟
چطور مگه؟
چون مجازات اعدام که خیلی وقت
لفت در محاکم دولتی بله، ولی محاکمه ما اینجا خصوصیه و دوباره حکم اعدام رو رایج کردیم. مخصوصا امکان این که یه نفر رو بتونیم به اعدام محکوم کنیم بازیمون رو شیرین تر میکنه.
پس بهتر بود اصلا یه جلادم بر خودتون دست پا میکرد.
داریم آقای پیلت.
پیلت؟ هم کسی که مرتب میگه عالیه عالیه.
آره، اون یکی از بهترین و پرکارترین جلادهای کشور همسایه بوده. حالا اونم بازنشسته شده ولی هنوز تو هنر خودش متبهر استاده. چتون شد؟
احتراف میکنم یه لحظه بی خود بی جهت ترسیدم. خیلی مسخرش. اگه جلال نبود که این بازی اصلا لطف و مزه ای نداشت. من بهتون حق میدم، اصلا خوشحالم از اینکه میتونم ماجرای امشب تو اشرفیا تعریف کنم. بالاخره در مقابل یه موزه کم و خرج سفر جلادم میشه اون تو دعوت کردی. نه. هی ها شنیدی؟
باز دیگه چی شده؟
شده فریاد نبود؟
فریاد؟
از تو خونه من شنیدم.
آه پس توبیاس بود.
توبیاس کیه؟
زن خودشو مسموم کرده.
زن
به همین دلیل ما اونو 5 سال پیش به حبس ابد محکوم کردیم. حقیقتشو بخواید مستحق اعدام بود، ولی چون مشاورش درست کار نمی کرد براش تخفیف قائل شدیم.
5 سال پیش محکوم شد، هنوز هم اینجاست
به عنوان مهمون. وقتی ما مهمون دیگه ای نداشته باشیم، اون برامون شخصیت های مختلف تاریخی رو بازی میکنه. مثلا همین دیروز فردریک کبیر شده بود، امشب چون شما اومدید مرخصی داره. اون توی اتاقی که مخصوص زندانیای محکوم به حبس ابده میخوابه. فقط توی خواب همیشه کمی ناراحته، وگرنه خیلی دوست داشتنیه.
تو اتاقه زندانیان محکوم به حبس ابد؟
این اتاق مخصوص مهموناییه که توسط ما به حبس ابد محکوم شدن. ما برای هر جور محکومیتی اتاق مخصوص داریم.
فکر کنم دوباره گند زدم. من بازم ترسیدم. این خونه خیلی واقعا بزرگه.
ای ترپس، من به شما اعتماد کردم، شما هم به من اعتماد کنید. گیگاکسو شما کشتید نه؟
من؟
خب حالا که اون دیگه مرده،
مرگ اون چه ربطی به من داره؟
رفیق عزیز و جمال من، من بعض شما رو میفهمم. برای یه جانی اقرار به قتل خیلی ناراحت کنند است، ولی شما با خیال راحت میتونید پیش من اقرار کنید. من زندگی رو میشناسم و وضع شما رو میفهمم.
ولی من چیزی ندارم اقرار کنم.
ای داد بیداد، بازم متوجه نمیشید. آدم بالاخره مجبور میشه اعتراف کنه، حالا چه مایل باشه چه نباشه. هر کسی بالاخره چیزی برای اعتراف کردن داره. برابر این دوست عزیز، نه قضیه رو لفت و لعاب بدید و نه این دست اون دست کنید. فقط خیلی مختصر و مفید بگید ببینم گیگاکسو چطور از بین بردید.
آقای وکیل مدافع عزیز، هیجان به خصوص این بازی، البته اگه من مبتدی و نوالد اجازه داشته باشم که نظر خودم بگم، در اینه که موهای یه نفر راست بشه و به ترس و وحشت دچار شه. خب ولی این خطر هم هست که حقیقت این وسط وارونه نشون داده بشه. آدم یه وقت خودش میپرسه واقعا من جنایت کنم یا نه، من گیگاکس رو کشتم یا نه. افکار آدم به هم میرسه، مخشوش میشه. میدونی درست مثل اینه که داری یه فیلم تماشا میکنی. کشش قضیه البته همینجاست، بنابراین اعتماد در مقابل اعتماد. من واقعا توی مرگ اون گنگستر پیر بی تقصیرم.
بسیار بسیار بی تقصیر.
بله بی تقصیر.
امیدوارم. بفرمایید به اتاق غذاخوری برگردیم، به جایی که کباب جوجه روی میز چیده شده و نوشیدنی های ناب توی لیوان ها می درخشه.
این جوجه قیافه خیلی جالبی داره.
نسخه خصوصی چیمان درست شده.
خیلی عالیه. عالیه. یه سوال داشتم متهم عزیز و ارجمند. یه سوال داشتم. شما چند دقیقه پیش گفتید که علت مرگ آقای گیگاکس ناراحتی قلبی بود. این حرف کاملا درسته؟
کاملا آقای دادستان.
قسم میخوری؟
بابا معلومه.
آقای گیگاکس را شما مثلا
مسئول نکرد؟ از اینجا بلا سجده هم بودم.
خب پس بگیم اونو با تیر نزدید؟
این کارم باش نکرد.
یه تصادف اتومبیل براش ترتیب ندادیم؟
واضح باشید این یه تلاست.
بعد شمسی اردی داری داد ستان فایده نداره. گیگاکس در اثر گرفتگی رگوی قلبش مرد. تازه برای اولش هم نبود که این مرض یقش رو میگرفت. چند سال پیش هم یه بار این مرض سراغ اون گنگستر پیر اومده بود. من از این ماجرا با جزئیات با خبرم.
از کی شنیدید؟
از زن خودش های داد ستان.
از زن خودش. آره. سپاشید محصر رضای خدا.
آقایون اعتراف میکنم نوشیدنی های محلی این ده خیلی عالی تر از اونیه که من فکر میکردم.
عالیه.
من اگه اشکال نداشته باشه یک کم دیگه میخوام. حالا برای اینکه دادگاه حالی تصور نکنه من چیزی رو مخفی میکنم، میخوام حقیقت رو بگم و راستش رو حقیقت پافشاری کنم، حتی اگه آقای وکیل مدافع مرتب با این مبذب باشید دفتنهای سیر گوشم وزوز کنه. در همچین مدرس گرم و صمیمانه ای اصلا لزومی نداره که آدم خجالت بکشه. میدونین منظورم اینه که در این طور مواقع حقیقت قابل تحمله. اون گنگستر پیر مرتب مسافرت بود و به زن خودش اصلا توجهی نداشت. خب منم مجبورن گاهی سعی میکردم که به هر حال زنش احساس تنهایی نکنه. به هر حال همونطور که میدونین رسم این دنیای بی وفا
عجب آدم بی شعور.
ببخشید آقای اون برای چی داریم میخندیم؟
چیزی نیست
آقای ترامس بگید ببینم من روزم با خانم گیگاکس در ارتباط هستیم؟
دقت کن این سوال خیلی مهمیه.
به نظرم یه خود سوء تفاهم شد. من از آنه بود که در طول سفر آقای گیگاکس ایشون تنها نباشن، ولی خب از وقتی گیگاکس مرد دیگه من تا حالا خانمشو ندیدم. ببینید در واقع بعد از مرگ ایشون طبیعتاً احساس میکردم ممکنه حواشی دیگه ایجاد بشه. من نمیخواستم این بیوه زن شجاع و بدنام کنم.
گیر افتادی، معلومم بود
جریان به اعدام میرسه. به اعدام
گیر افتادم. یعنی چی گیر افتادم؟ چطور مگه؟ من قبول دارم که نون در آوردن و کاسبی کردن خشونت لازم داره، هر طور که تو نسبت به منی، خب منم نسبت به تو همون طوره. اگه آدم بخواد تو کار خودش جنتلمن بازی از حد بگذرونه از پا در میاد. هرچی باشه منم خب تنزل
رایله دارم.
درسته که من پولم از بارون بالا میره، ولی خب عوضش اندازه 10 تا خر باید جون بکرم و کار کنم. هر روز مجبورم با استاد بیکرم 600 کیلومتر راه و زیر پا بزنم. اصلا شما چی میگید؟ پول در آوردن یه جدال و کشتیه. زندگی خصوصی آدم چرخ و فلک تفریحیه. گاهی وقتا آدم تسلیم یه وسوسه میشه، خب گاهی وقتا هم نمیشه. گاهی وقتا آدم تو ازدواج خیانت میکنه، گاهی نمیکنه. این یه چیز کاملا تصادفی از نظر من. در این مورد هیچ کس نمیتونه کسی رو سرزنش کنه، مخصوصا منو.
میبینیم
آقایان
من
بازجویی متهم عزیز من همینجا به پایان میرسه. من از آقای دادستان خواهش میکنم که فرخواست خودشون رو بیان بفرمایند.
خب آقای ترابس، حالا به صحبتهای آقای دادستان گوش کنید و ببینید با اون جوابای بی ملاحظتون چه آشی برای خودتون پختید. ولی عقلتون از دست ندین، چون من در ترتیبی که شده بالاخره نجاتتون میدم. شجاع باشید، تمرکز افکار تو این مورد ضروریه. حواستون رو جمع کنید.
مطلبی که توی این جلسه یه مردونه باعث کمال خوشبختی ماست اینه که ما موفق شدیم قتلی رو کشف کنیم که به قدر زیرکانه ترتیب داده شده بود که طبیعتاً دادگستری دولتی نتونست رد اونو پیدا کنه.
چه فرمودین قتل خیلی لطیفه با مزه بود. حالا جریان رو میفهمم. شما میخواییم به زور به من بقبولونین که من یه نفر رو کشتم؟ ای وزله ها اصلا به من نمیچسبه.
و حالا این مطلب رو باید ثابت کرد، به خصوص که متهم هنوز خودشو بیگناه تصور میکنه. ولی یک نکته رو باید عرض کنم. ما با کشف این قتل یه نتیجه عالی گرفتیم و اون اینه که این قتل قلبای ما را به تپش وا می‌داره. ما را در مقابل تکالیف جدید، تصمیمات جدید و وظایف جدید قرار میده. به این علت قبل از هر چیز مایلم به مجرم عزیز محترم خودمون تبریک عرض کنم. آخه خیلی مشکله که بدون وجود یه مجرم از راز یک قتل پرده برداشت و عدالت رو اجرا کرد.
آقایون، آقایون، این شور و هیجان و اظهار محبتی که شما نسبت به من میکنید منو متاثر میکنه. من از این که الان اشک توی چشمای من حلقه زده خجالت نمیکشم، چون امشب زیباترین شب زندگی من.
منم اشک توی چشم حلقه زده.
دادستان، رفیق عزیز و محبوب من.
متهم ترابس عزیز و محبوب من.
به نظرم بیار دیگر رو تو صدا کنی.
اسم من کورته.
کورت.
من الان با تأسف به زمانی فکر میکنم که در خدمت دولت مجبور بودیم وظیفه یه حرفه‌ای خودمون رو به شکل خشن و تیری انجام بدیم. ببینید واقعا چطور ورق برگشته؟ در گذشته با هرس و کینه از یک محاکمه به محاکمه دیگه میپریدیم، اما حالا با فراغ خاطر و در کمال آرامش خیال و خوشحالی باطن با متهم خودمون آشنا میشیم و به اون علاقه پیدا میکنیم. در ضمن اونم متقابلا به ما علاقه من میشه. بین اون و ما برادری و صمیمیت به وجود میاد و این خیلی خوبه، چون عدالت. دوستان عزیز، بایستی نشاط آور و فرح بخش باشد، نه این که مثل دادگستری عمومی رعب و وحشت گسترش بده.
زنده باد عدالت.
و حالا اجازه میخوام که از حادثه در حال گفتگو تجلیل کنم. تصور میکنم که لغت تجلیل رو به جا به کار برده باشم، چون قسم این نیست که گفتار من طوری روب آور و ناراحت کننده باشه که دوست عزیزمون شرم سر بشه، بلکه مایلم به صورت یه نوع تجلیل باشه که جنایت اونو موش کافیو تجزیه کنه و بالاخره اونو به عمل خودش آگاه کنه. فقط به وسیله شعور و شناسایی و وقوف بر اعمال که میشه پیکره بیقل و غش و مستحکم عدالت برپا کرد.
مثل افسانه است. درست مثل افسانه.
حالا اجازه بدید قصه رو بررسی کنید. چطور شد که من کشف کردم دوست عزیزمون مرتکب یه قتل شرافتمندانه شدن؟ تازه اونم نه یه قتل معمولی، نه بلکه یک قتل ماهرانه که در اون از خونریزی و سم و تیراندازی و نظایر اینا خبری نیست.
خیلی دلم میخواست بفهمم چجوری مرتکب قتل شدم و چجور قتلی.
به عنوان متخصص و اهل فن میبایستی این نکته رو یادآوری کنم که پس هر پرده‌ای، پشت هر شخصیتی میتونه جنایتی در کمین نشسته باشه.
خب
اولین نکته قابل دقت اینه که مقام نمایندگی کارل تا سال پیش یک سیتروئن کهنه داشتن و حالا با یه استودبیکر مسافرت میکنن و فخر میفروشن.
پس مطابق این نظریه باید همه جا پر از جانی آدم کش باشه.
بله بله، و بنده متوجه شدم که ما در دورانی زندگی میکنیم که از نظر تجارت دوره بسیار مناسبیه. نکته دیگه تصور این که ما در مقابل یک واقعی شادی بخش یعنی کشف یک قتل قرار داریم. اول تقریبا برام گنگ و بیشتر به صورت یک احساس بود، و این که دوست عزیز ما مقام رئیس خودشونو اشغال کردن، این که مجبور بودن رئیسشون از سر راه خودشون کنار بزنن و این که رئیسشون مرده، همه اینها هیچ کدوم دلیلی برای این قتل نبود، بلکه همون احساس اولیه رو تقویت و پایه‌گذاری میکرد. تسلب شرائن در این مواقع باید مایه گذاشت، مقایسه کرد، هوش و زیرکی به خرج داد، با دقت و ملاحظه پیش رفت، آهسته آهسته به واقعیت نزدیک شد،
عادی و از غیر عادی تشخیص داد، قطعی و در غیر قطعی دید، وضوح و در تیرگی، و درست موقعی که تصور وقوع یک قتل احمقانه به نظر میرسه، امکان وجود یک قتل را قبول کرد.
احمقانه هم هست.
مدارک موجود رو بررسی میکنیم. اول باید تصویری از اون مرحوم در نظر مجسم میکرد. معلومات ما درباره این شخص بسیار کمه. هر چی که میدونیم استنباطیه از گفته های مهمون عزیزمون. آقای گیگاکس نماینده عمده پارچه های هفایستون بود. البته ما تمام صفات نیکوی این پارچه رو که الفردو یا عزیز بیان کرد با کمال میل میپذیریم. مضافاً باید عرض کنم که آقای گیگاکس شخصی بود افراطی. کسی بود که تا میتونست از زیر دستان خودش کار میکشید و با وجود این که اجداسی که اون به پول تبدیل میکرد چندانم بی‌قلقش نبودن، با این حال راه پول در آوردن رو خوب میدونست.
زنده بود. این دزد سر گردنه رو خوب تشریح کرد.
و باز باید اضافه کنیم که آقای گیگاکس در انظار نقش یک سرمایه دار گردن کلفت و یک تاجر با نفوذ و موفق و که تو هر موقعیتی میتونه گلیم خودشو از آب بیرون بکشه و هر حقه و کلکی و از حفظه خیلی با علاقه بازی میکرد. و همین علتم بود که مرض قلبی خودشو با کمال دقت از همه مخفی میکرد. در این مورد البته از گفته ی آقای الفردو اتخاذ سند شده و ما میتونیم در نظر خودمون مجسم کنیم که آقای گیگاکس به خاطر این که لطمه این به شخصیتش وارد نشه با چه سرسختی و عصبانیتی این درد رو تحمل میکرده.
به نازم داره جادو میکنه.
ای بابا ساکت باشید.
برای گیگاکس اصولا در درجه اول تجارت و پول در آوردن مطرح بوده و ما باید احتمال این نکته رو هم در نظر بگیریم که اون زنش رو نسبت به خودش کاملا وفادار میدونسته و عقیده داشته که اصولا زنش حتی فکر خیانت به اونو که شخصیتی غیر معمولی و نمونه یک مرد ایدئاله به مغز خودش خطور نمیداده، چون برای اون ضربه سختی بود اگه از رابطه زنش با کازانووای عزیز ما اطلاع پیدا میکرد.
اطلاع داشت؟
آخه محض رضای خدا هرچی از دهنتون بیرون اومد اینجوری نپرونید. این حرفی که الان زدید خیلی خطرناک بود.
صحیح. چطور اون روباه مکار از قضیه سر در آورد؟ زن مست و ملنگش براش اقرار؟
زنش از اون گنگستر بیشتر از این حرفا میترسید که بتونه براش اقرار کنه.
یعنی خود گیگاکس متوجه شد؟
گیگاکس مغرورتر از اون بود که بتونه متوجه بشه.
مکان تو اقرار کرده باشی دونجوان و دوست عزیزم.
آدم ناراحت میشه به این سوال تو. کارت عزیزم جواب بده.
من آقای ترابتو متوجه این نکته میکنم که ایشون مجبور نیستن حتما به این سوال جواب بدن.
البته معلومه که مجبور نیستن.
تصدیق میکنم.
دادگاه محترم، هوش و دقت آقای دادستان در خور تحسین و جوابه. فقط کسی درست بازی میکنه که بازی رو جدی بگیره. این قانون در مورد بازی ما هم صادقه. من از عدالت ترس و واهمه ای ندارم. اقرار میکنم که یکی از دوستان خود من آقای گیگاکسو در جریان گذاشت و این خود من بودم که اون دوستو وادار به این کار کردم. من هیچ وقت نخواستم چیزی مخفی کنم، نه حالا نه در گذشته که به هر حال تو زندگی کاتی بودم.
اقرار خوبی بود، اقرار بسیار خوبی بود.
احمقانه است، احمقانه.
شما های او چطور شده آقایون؟ برای چی اینجوری دارین ریسه میرین؟ این خنده های بیوقفه برای چیه؟
آقایان اگه سرگیجه اجازه میداد میرفتم بالای صندلی و از اون بالا بقیه عراقی زکون خدمتتو به عرض میکردم. از یه افتابی شد آخرین نکته یه تاریکم روشن. بنابراین اون رئیس گنگستر توسط آلفردو روونه اون دنیا شده. بیایید وضع قاتل رو بررسی کنید. اون زمان جنگ فروشنده یه دورگر بوده، حتی از اینم کمتر. باید یه قاچاق فروش دورگرد بی اجازه نامرد نظر خودمون مجسم کنیم. بعد این قاچاقچی فکستانی وضع خودش رو سر و سامون میده و بالاخره شاگرده یه مغازه میشه. اگه بخوایم شاعرانه حرف بزنیم باید بگیم چیه که وقتی به زحمت از شاخهی بالا رفت و دید بالای سر شاخهای دیگه ای با میوه‌های بهتر وجود دارن روی همون شاخه پایینی بمونه؟ آلفردو کم کم درآمدش بهتر میشه، از یه مغازه پارچه فروشی به مغازه پارچه فروشی دیگه ای میره. از سیتروینی که زیر پاشه ناراضی نیست، ولی آلفردوی عزیز ما میبینه که از چپ و راست اتومبیل های بهتر با مدل های جدیدتر میان و میرن و از او سبقت میگیرن. سطح زندگی مردم بالا رفته و اونم نمیخواد از قافله عقب بمونه.
درست همینطور، درست همینطور، اقرار میکنم.
تصمیم گرفتن همانا و اقدام کردن همان. رئیس اون کسیه که مانع ترقیش میشه. اون مرد بدجنس و خشنیه و از دستنجش سوء استفاده میکنه. به اون پیشقسم میده تا بتونه محدودیت های بیشتری براش قائل بشه. در کمال بیرحمی و صفاکی دست پای اونو بسته.
درسته آقایون، شما نمیدونین اون گنگستر پیر چجوری منو تحت فشار گذاشته بود.
در اینجا لازمه یه اقدام اساسی انجام بگیره.
چجورم؟
ابتدا دوست عزیز ما از راه شغلی اقدام میکنه. تقریبا میتونیم در نظر خودمون مجسم کنیم به چه شکل. درباره طبیعت و شخصیت اون فکر میکنیم. اون مخفیانه با متصدیان توزیع رئیس خودش تماس میگیره، اونا رو محک میزنه، به اونا قول شرایط بهتری رو میده، اختشاش و بی‌نظمی به وجود میاره، با سایر فروشندگان منسوجات مذاکره میکنه، با بعضی ها قرارداد شرکت امضا میکنه و بعضی قراردادها رو فسخ میکنه.
اصلا حرف حساب شما چیه آقایون؟ خب این کارا همه جا مرسومه.
و بعد از این به فکر میفته که از یک راه دیگه هم وارد عمل بشه.
از یه راه دیگه؟
و با خانم گیگاکس ارتباط را قرار میکنه. اصولا چطوری میشه که به این فکر میفته؟ میتونیم تصور کنیم که یه روز اوایل غروب شاید تو یکی از روزهای زمستون حدود ساعت 6 بعد از ظهر، اون موقعی که همه جا جلوه شب به خودش میگیره و فانوس طلایی رنگ شهر میدرخشه، وقتی که ویترین مغازه ها و سردر سینما ها و آگهی های رنگارنگ نئون میدرخشن و همه جا زیبا و شورانگیز و دلفریبه.
دقیقا همینطور.
ایشون با اتومبیل سیتروئن خودشون از روی آسفالت لغزان خیابان عبور میکنن و به طرف قسمت اعیان نشین شهر، اونجایی که رئیسشون سکونت داره، میره.
بله بله، قسمت اعیان نشین شهر.
کیفی زیر بغلشونه که پر از مدارک و اسناد و نمونه های پارچه است. باید یه تصمیم مهم و قطعی گرفته بشه. ولی لیموزین آقای گیگاکس سر جای همیشگی خودش، یعنی کنار پیاده رو، دیده نمیشه. با این وجود ایشون وارد باغ تاریک میشن. زنگ میزنن، خانم گیگاکس در رو باز میکنن، میگن شوهرشون امشب به خونه نمیاد.
خفتنیز واقعا عجیبه که تو مو به مو همه چیزو میدونی.
تمرین دارم، چون تمام سرنوشتا یه جور به آخر میرسن. اونا توی اتاق مهمون خونه میشینن. تا اینجا ابدا مسئله فریب مطرح نبوده، نه از جانب ترابس و نه از جانب اون، بلکه موقعیتی بوده که ترابس از اون استفاده میکنه. خانم گیگاکس شروع به درد دل در مورد همسرش میکنه. میتونم تصور کنم چه قندی تو دل رفیق عزیز مراب میشه. ترابس شروع میکنه و کمی بعد اون همه چیزو در مورد آقای گیگاکس میدونه.
دیگه میدونه که چقدر وضع سلامتی اون نگران کننده است و اون حالا میتونه از این حربم برای نابودی رئیسش استفاده کنه، اون هم به هر قیمتی که شده.
از این حربه؟
به این ترتیب